سخنران امشب جلسه تهرانیه که جلسه رسمی ثبت شده در خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی‌های گمرک در تهران هست، آقای مچ با 30 سال هوشیاری از کشور آمریکا می باشد. از ایشون دعوت می کنیم سخنران ایشو شروع کنم. مرسی. از خانم مونا.
سلام به همگی، من
مونا
هستم، یک الکلی. Hi Mitch, can you hear me?
I can hear you, Mona. How are you?
I'm good. How are you?
I'm doing really well. I'm really grateful to be here this morning.
Good. So we can start right now. Thank you.
Excellent. Good morning, everyone. My name is Mitch. I'm an alcoholic and an addict. My AA birth date is May 18th, 1992. I have 29 years of sobriety. And if you can tell by my face, I'm not 80 years old, which means that I took my first drink without a hair on my chest, and I got sober without a hair on my chest. I want to just start by saying how absolutely moved I am. I started seeing our AA literature on the screen and hearing it read in Farsi, and it was just so amazing. I've been sober a long time. I've been on Zoom these last 2 years, but I've not been to your country. And, you know, the thing about alcohol is that it doesn't discriminate. It doesn't matter what you look like, what color you are, what sexual orientation you are, what political beliefs you have. It will destroy you. Now, on the other side of the coin, Alcoholics Anonymous doesn't care either. And there's a guy named Harry at a Los Angeles meeting who I love.
Okay, sorry, you're destroying me. I need to translate.
Oh, sorry.
So you're going for two or three sentences, then I interpret that, then you go on. I'm sorry, because I forget.
My buddy Mick did this yesterday, and I thought he said you talk for 5 minutes. And then they get it all. So we'll blame Mick from yesterday. No, I got you. I'm with you. You tell me when and I'll make it work.
Thank you so much. سلام به همگی. اسم من میچ هست و من یک الکلی و یک معتاد هستم. تاریخ هوشیاری من 18 می 1992 هست و الان 29 سال هست که هوشیاری دارم و همینطور که توی چهرم مشخصه من یک آدم مسن 80 ساله نیستم. من نوشیدن الکل رو زمانی شروع کردم که هنوز موهای بدنم در نیامده بود و توقف الکل رو هم زمانی داشتم که همین اتفاق برام افتاده بود و خیلی جالب و هیجان انگیز برام که توی این جلسه هستم و میتونم نشریات الکلی های گمنام رو روی صفحه ببینم که به زبان فارسی خونده میشن. خیلی برام جالبه، حدود 2 سال هست که به خاطر این بیماری توی جلسه های مجازی شرکت میکنم، ولی هیچ وقت فرصت این رو نداشتم که توی جلسه های کشور شما یعنی ایران شرکت بکنم. و چیزی که جلب توجه میکنه اینه که الکل و بیماری الکلیسم هیچ تبعیضی بین کسانی که این بیماری رو دارن قائل نمیشه و اصلا مهم نیست که شما از چه رنگی، از چه نژادی و از چه طبقه اجتماعی یا از چه طبقه سیاسی باشید و همه ما در این راه در کنار هم هستیم. Okay, you can go on.
Wow, you got all that. You're amazing. There's a man in Los Angeles who's a dear friend of mine named Harry, and people in the rooms, they impact me so much. And he says to newcomers, and I'll pause after this, what I say to you is that you are loved, you are welcome, stay. And so that's what I say to newcomers. You are loved, you are welcome, please stay.
یک فردی هست توی جلسه خونگی ما که بسیار فرد مهربانیه و بسیار تاثیرگذار روی تازه واردین، و چیزی که این فرد به تازه واردینی که توی جلسه وارد میشن همیشه میگه اینه که ما شما رو دوست داریم، شما اینجا با آغوش باز از شما پذیرایی خواهد شد و لطفاً توی این جلسه بمونید. و چیزی هم که من امشب به تازه واردان خواهم گفت اینه که ما شما رو دوست داریم، بسیار خوش اومدید و لطفاً توی این جلسه بمونید.
Beautiful. My mother is an alcoholic. It's in our genes, but I was the one that activated it. And when I was 11 years old, I plugged my nose because I didn't like the taste of alcohol or knew I wouldn't. And I drank 13 shots in my 100-pound body in about 90 seconds.
مادر من یک الکلی هست، بنابراین من از لحاظ ژنتیکی هم یک الکلی هستم، ولی بیماری الکلیسم من در سن 11 سالگی فعال شد. زمانی که من شروع کردم به الکل مصرف کردم و اولین باری که الکل مصرف کردم اینطوری بود که بینیم رو گرفتم تا بوی الکل رو متوجه نشم و 13 تا شات الکل رو توی 90 ثانیه وارد بدن سرکندی خودم کردم.
And when I drank it for the first time, I felt that numbness from the top of my head, almost like an alcoholic meditation going down and just numbing me and all of my childhood trauma and abuse and insecurity. It all went away for that one glorious moment until I would black out.
و این اولین بار بود که اون بی‌حسی الکل رو تجربه کردم. مثل این بود که این الکل کم کم از سر من شروع شد به وارد شدن به بدنم و همینطور پایین و پایین تر می رفت و همونطور که پایین می رفت مثل این بود که دارم با اون وارد شدن الکل به بدنم یک مراقبه ای انجام میدم و تمام تروماهای کودکیم و آزارهایی که در کودکی دیده بودم و اون احساس عدم امنیتی که همیشه در درون خودم حس می کردم در اون لحظه باشکوه همگی از بدن من خارج شد تا اینکه این احساس تموم شد و من سیاه مست شدم.
The next morning, I was at swim practice, and I was hungover, and everything was spinning. And my young self had a voice in my head, and it said, "We really need to stop drinking." And that was the first time I drank. Spoiler alert, I didn't stop there.
و روز بعد از اینکه این اتفاق برای من افتاد، من تمرین شنا داشتم و همینطور که داشتم شنا می کردم احساس سرگیجه و گیجی داشتم، همه چیز داشت دور سرم می چرخید و نمی دونستم که کجا هستم و چی کار دارم می کنم و اونجا بود که به خود جوان خودم گفتم که دیگه باید مصرف الکل رو متوقف کنیم. و یادتون باشه که اون اولین باری بود که من الکل مصرف می‌کردم ولی نتونستم الکل رو متوقف کنم.
And then over the next 2 years I went from blackout drinking to drugs, and I had a mother who I got the alcoholism from who was now 6 months sober and waving the Alcoholics Anonymous book in front of my face, spitting at the mouth saying you need help. That's where my addiction got me.
و 2 سال از این ماجرا گذشت و من مصرف الکلم بیشتر و بیشتر شد و همیشه تقریبا سیاه مست می‌کردم تا اینکه از مصرف الکل رو آوردم به مصرف مواد مخدر. و در اون زمان، یعنی 2 سال بعد از این اتفاقی که برام افتاد، مادر من که یک الکلی بود 6 ماه هوشیاری داشت در انجمن AA و کتاب‌های AA و نشریات AA توی خونمون پیدا می‌شد این طرف و اون طرف و مادرم مستقیماً توی صورت من ظلم می‌زد و به هم می‌گفت تو نیاز به کمک داری و باید مصرف الکل رو متوقف کنی، ولی من متوجه مسئله نبودم.
Back then they just started having adolescent treatment centers because young people were hitting bottom on drugs and alcohol. And so more help was becoming available along with young people's Alcoholics Anonymous meetings. And so I went to a treatment center in Oakland, and I was a privileged kid, and I was in there with a bunch of criminals, addicts, who I thought I was better than.
و در اون زمان خب من خیلی خیلی سن کمی داشتم و جوان بودم و مراکز درمانی وجود داشت که برای نوجوانایی که گرفتار اعتیاد یا الکلیسم هستن تأسیس شده بود، به خاطر اینکه روز به روز تعداد جوانها و نوجوانهایی که به این بیماری گرفتار شدن بیشتر میشد. من رفتم به یک مرکز درمانی که مخصوص نوجوانان و جوانان بود در اوکلند و اونجا کسانی که توی اون مرکز بودن کسانی بودن که علاوه بر بیماری اعتیاد یا الکلیسم مجرم هم بودن و من فکر می‌کردم که از اونها بهتر هستن.
After relapsing, when I got out of rehab, which was quite I felt like I kept giving up and I kept raising my hand in meetings, but I couldn't stay sober. I was then suspended from my rehab program because I was a threat to the other so-called criminal drug addicts. I really had a problem, and it was clear.
Sorry, it was a breakout. You said you had a relapse out when you went out of the rehab and...
Oh, yeah, it was a it's an outpatient rehab. So after you do a month and a half, then you do like 6 months of it. And they wouldn't let me come back to it because they didn't want me to be in the same facility with these other people because I might have drugs on me.
و وقتی که من از اون مرکز درمانی بیرون اومدم لغزش کردم و دوباره مواد مخدر و الکل مصرف کردم و اتفاقی که افتاد این بود که دیگه من رو توی اون مرکز نپذیرفتند به خاطر اینکه فکر می‌کردن منی که مواد مصرف کردم، یعنی دوباره مصرف کردم، خطری دارم برای کسایی که توی اون مرکز هنوز تحت درمان هستن، همون مجرمینی که من فکر
می‌کردم
ازشون بهتر هستم.
It says in our book, we are at the jumping off point. We have wished for the end. We can't imagine a life with or without alcohol. And that's where I was. And I walked into a meeting with about 12 senior citizens, about 50 years older than me. And they were as happy as I've ever seen anybody.
و همونطور که توی کتاب الکلی‌های گمنام اشاره میکنه، ما به جایی میرسیم که اون نقطه عطف ماست و راه گریزی هم ازش نیست و متوجه میشیم که نمیتونیم با الکل و نه بدون الکل به زندگی خودمون ادامه بدیم. و اینجا بود که من وارد جلسات شدم، جلساتی که بسیار متفاوت از من بودن، آدم‌هایی که توی اون جلسه بودن که بسیار بزرگتر از من بودن از لحاظ سن و سال و می دیدم که اونها چقدر شاد و خوشحال هستند.
I was the most important person in that room because I was a newcomer. We do not shoot our wounded. And when we went around the circle, they asked me if I had anything to say.
و من توی اون جلسه که وارد شدم مهمترین فرد توی اون اتاق شدم، به خاطر اینکه من یک فرد تازه وارد شدم و دیدم که وقتی که توی اون دایره نشستیم و شروع به مشارکت کردن کردیم و معرفی هم دیگه، اونا از من خواستن که اگه چیزی برای گفتن دارم به عنوان یک تازه وارد بگم.
The words that came out of my mouth were, I hope that someday I have a little peace of what all of you people have. I was given the gift of desperation, the gift of willingness.
و چیزی که اون روز از دهان من در اومد که توی اون جلسه بگم این بود که آرزوی من این هست که یک ذره از اون آرامش و از اون چیزی که شماها توی این جلسه دارین رو من هم داشته باشم. و اون جلسه یک بارقه ای از امید بود به خاطر اینکه به من حس تمایل و حس به آخر رسیدن رو میداد.
I kept hearing the promises and all of these amazing things and about all of this happiness that was in these rooms, but I couldn't fathom it, not even for a second.
و اون روز من وعده های الکلی های گمنام رو شنیدم که بسیار چیزهای فوق العاده ای بودن و متوجه می شدم که تمام این شادی و نشاطی که توی این اتاق هست به خاطر این وعده هایی هست که خونده میشه، ولی نمیتونستم اونها رو توی ذهنم نگه دارم.
But the literature said I could have it, meaning the promises, the gifts of the program, if, and it's my topic for today, if I'm willing to go to any lengths to get it.
ولی توی این وعده ها به من یک چیزی گفته شده بود که من میتونم اون رو داشته باشم، اون شادی و آرامش رو داشته باشم اگر و تنها اگر به هر اقدامی دست بزنم تا بتونم اون رو به دست بیارم.
Any lengths meant being a freshman in high school and not having any friends, having to walk away from all of my old friends, and most of the other people in the school were just getting started drinking. So I remember walking around the campus with tears in my eyes, but the words kept going through my head, any lengths, you're going to any lengths.
خب این هر اقدامی برای من توی اون سن معنیش این بود که من مجبور بودم برم به مدرسه در حالی که هیچ دوستی نداشته باشم و مجبور بودم از تمام دوستای قدیمی و تمام کسانی که با آنها مصرف می‌کردم فاصله بگیرم و در اون زمان خیلی از دوستای من تازه شروع به مصرف کرده بودن. یادم میاد که توی اون محوطه مدرسه قدم می‌زدم در حالی که اشک توی چشمام جمع شده بود و دلم خواست که برم با دوستان و وقت بگذرونم، ولی این کلمات هی توی ذهنم مرور می‌شد که هر اقدامی.
The more I delve into the program, the more the universe and the program took care of me, because I had one friend when I first got sober, and he was 52 years old, and he was a lawyer, and he was the father of a girl I went to high school with, and he was also sober 8.5 years, and he was my sponsor.
و همینطور که بیشتر توی برنامه میرفتم جهان اطرافم و کل چیزهای اطرافم با برنامه یکی تر می شد و من رو بیشتر در بر می گرفت و از من مراقبت بیشتری می کرد. و من یادم اومد که روز اولی که به جلسه رفتم، از همون روز اول یک دوست من توی برنامه داشتم که 52 سالش بود، یک آقای وکیل مسن بود و اون روز 8.5 سال هوشیاری داشت و من اون رو به عنوان راهنمای خودم انتخاب کردم.
He picked me up, dropped me off, took me to meetings every single day. We have AA barbecues and get-togethers with old-timers. My grand sponsor was in the big book, the guy yesterday that spoke, Mick, same guy. And I loved AA. At 15, I loved AA.
و خب اوضاع خیلی خوب بود. اون فرد 52 ساله که راهنمای من بود هر روز می اومد دنبال من، من رو می برد به جلسه و هر روز این کار رو تکرار می کرد. دور همی هایی داشتیم با کسانی که توی AA بودن، باربیکیو می گرفتیم و I'm not sure how to translate grand sponsor. My sponsor. راهنمای من اسمش توی کتاب الکلی های گمنام اومده بود و همه چیز بسیار خوب پیش می رفت و من یک 15 ساله بسیار خوشحال بودم که هوشیار شده بود.
And I did pages upon pages of step work for my rehab every Sunday at my sponsor's house.
و من هر یک شنبه می رفتم به خونه راهنما و قدم ها رو کار می کردم و کاغذ های زیادی کاغذ پشت کاغذ که من قدم ها رو با اونا کار می کردم.
When I read him my fourth step, I said, wow, it's not very long. And he goes, well, what do you expect? You've only used for 3 years.
و وقتی به قدم چهارم رسیدم تعجب کردم، گفتم خب قدم چهارم من خیلی طولانی نیست و راهنمای من گفتش که خب چه انتظاری داشتی، تو خیلی جوان هستی و فقط به مدت 3 سال الکل مصرف کردی.
That first year I worked all 12 steps. I made amends to other students during passing period in high school. I had a little wrinkled up piece of paper. I got a job and I made financial amends to people I had stolen from.
من توی همون سال اول 12 قدم رو کار کردم و جبران خسارت هام رو انجام دادم. جبران خسارت هایی که انجام دادم از بقیه همکلاسیام توی مدرسه بود. تونستم که شغلی پیدا کنم و بتونم پول در بیارم و جبران خسارت های مالیم رو هم مثلا از کسایی که دزدی کرده بودم ازشون انجام دادم.
But one thing haunted me endlessly. I believed that because I was so young, there's no way I could get and stay sober. Because in my town, before the internet, and even now it's rare, I didn't know anybody that had long-term sobriety. Young people like me from my high school were going in and out, and I was scared.
یک چیزی که در اون زمان ذهن من رو خیلی مشغول به خودش کرده بود این فکر بود که چون که من خیلی جوان هستم و سنم خیلی کمه، راهی ندارم که بتونم هوشیاری خودم رو حفظ بکنم. به خاطر اینکه توی اینترنت هم اگه سرچ بکنید متوجه میشید که کسانی که خیلی جوان هستن و دست به ترک الکل یا مواد مخدر میزنن نمیتونن هوشیاری بلند مدتی داشته باشن و هی به برنامه وارد میشن و خارج میشن و خیلی شانسی برای هوشیار موندن ندارن.
People's bottoms, because they were older in the room, were a lot further down and darker and deeper than mine looked. But my friend DeWitt, who's here on the call, use the analogy of the elevator, that the elevator of addiction just keeps getting worse until you die, and you don't know where that death is. For some people it's level 3, for some it's level 12, but you can get off, and I got off.
و خب برای کسانی که و من فکر میکردم برای کسانی که اعتیاد یا بیماری الکلیسمشون تاریکتر، تیره‌تر و یا عمیق‌تر هست، یعنی مدت زمان بیشتری طول کشیده، شانس بیشتری برای هوشیاری هست. ولی یکی از دوستان من هست که یک مثال خیلی جالب میزنه برای این داستان. میگه که بیماری الکلیسم یا اعتیاد مثل یک آسانسور میمونه که تو رو هی به اعماق، به عمق میبره و اینکه تو کجا از اون آسانسور پیاده بشی و به اون کف نخوری به خود تو بستگی داره. بعضی ها توی طبقه سوم پیاده میشن، بعضی ها توی طبقه پنجم و بعضی ها هم تا اون طبقه آخر میرن.
The miracle finally happened when I was at a speaker meeting with 1,200 people, and in my head, I'm trying to rationalize not drinking in a bar as an adult, not having champagne on a wedding. How could I live this life, not just a day at a time, but going forward in recovery?
و معجزه برای من زمانی اتفاق افتاد که من توی یک جلسه بودم با فرمت سخنران که 1200 آدم اونجا بودن و من هی داشتم فکر میکردم که چطور ممکنه من بتونم اینجوری به زندگی خودم ادامه بدم. من هیچ وقت مثل یه بزرگسال الکل مصرف نکردم، هیچ وقت نرفتم توی یه باری مثلا شامپاین بخورم و هیچ وقت به درستی الکل مصرف نکردم. چطور میتونم هوشیاری خودم رو حفظ کنم و چطور میتونم این زندگی رو اینجوری ادامه؟
That moment, a woman was speaking at this huge meeting, and she said, and she had about 10 years, that the most horrific thing happened to this woman, this attack, and that she did not drink. And I heard the words in my head, no matter what, don't drink no matter what. If she could get through it, I could get through anything. And that was the moment where I had a psychic change.
Sorry, can you mention what the woman said again?
Absolutely.
Thank you.
I'm being vague because I don't know to get specific with it, but she was assaulted, attacked, something horrible happened to her, and she spoke about not drinking or using over it, and that gave me hope.
Got it, good. توی اون جلسه یک خانومی داشت سخنرانی میکرد و داشت تعریف میکرد از اتفاقات بسیار مهیبی که براش افتاده و باعث شده که دیگه به مصرف الکل ادامه نده و در اون لحظه بود که یک تغییر روانی در من شکل گرفت و متوجه شدم که اگر این خانم تونسته با این تجربیات الکل مصرف نکنه و هوشیاری خودش رو به دست بیاره، چرا من نتونم؟
And thanks to her and my sponsor and my home group and this program, at the end of that year, I stood up on that same stage in front of 1,200 people and I got my one-year chip, and it's this one. Right here, from 1993. And I said, my name's Mitch, and I'm an alcoholic and an addict. And all those people said, hi, Mitch.
Oh, God, so beautiful. و با توجه به همه این اتفاقاتی که برای من افتاد و با قدردانی از اون خانوم راهنمام و گروه خانگی، من موفق شدم که سال بعد توی همون جلسه به عنوان سخنران در مقابل 1200 آدم شرکت بکنم و چیپ یک سالگیم رو بگیرم و جلوی همه اون آدم ها بگم که من میچ هستم، یک الکلی. این اتفاق توی سال 1993 افتاد.
At that moment I had comfort in my skin and confidence unlike any for the first time in my life. The promises were coming true.
و اون زمانی بود که من برای اولین بار در خودم، در پوست خودم، احساس راحتی و احساس اعتماد به نفس مثبت کردم و اونجا زمانی بود که وعده ها برای من محقق شده بودن.
And I started to get the opportunity to work the 12th step. And the most important promise, although I tend to think it's the financial insecurity one, it's actually losing interest in ourselves and gaining interest in our fellows.
و خب من 12 قدم رو انجام داده بودم و به نظر من و وعده ها شروع کرده بودن به اتفاق افتادن برای من و فکر میکنم قشنگترین وعده و بهترین وعده، البته با توجه به اینکه من اون وعده ترس از امنیت مالی از بین خواهد رفت رو هم خیلی دوست دارم، ولی فکر میکنم بهترین وعده اونیه که ما علاقه به خودمون رو از دست میدیم و به هم نوعانمون علاقه مند میشیم.
Whenever the hand is out, I want the hand of AA to always be there, but now I had become the hand of AA, and because I was kind of well known in my little tiny town, obviously, as the only sober teenager, after I had the opportunity to help others and speak at hospitals and institutions.
و خب هر وقت اوضاع بد میشه من یک دست کمکی دارم که اون دست AA هست، ولی نباید فراموش کنم که من هم به عنوان دست AA یا بازوی AA مسئولیت هایی دارم که باید انجام بدم. مثلا در اون موقع من در شهر کوچکی که زندگی میکردم بسیار شناخته شده بودم به خاطر اینکه من تنها نوجوان هوشیار اون شهر بودم که توی اون سن تونسته بود هوشیاری خودش رو به دست بیاره. من توی جاهای مختلفی میرفتم و سعی کردم کمک بکنم، مثل بیمارستان‌ها یا مراکز درمانی، تا بتونم امیدی برای بقیه باشم.
And to this day, nothing moves me more in our program about seeing and participating in the process of showing up for one another and being of service to each other. I still get tears.
و تا امروز هیچ چیزی در AA نیست که من رو تا این حد به حرکت در بیاره و شوق برای من ایجاد کنه، غیر از اینی که ما همدیگر رو میبینیم و در جلسات شرکت میکنیم و سعی میکنیم در رأس خدمت باشیم و بتونیم به یک نفر دیگه هم
I think you froze, Miss Mona, at least on my screen. Now we're going to pause for a brief meditation.
Hi again. I'm sorry.
Don't be.
Let me say just one sentence. ایشون گفتن که من برای اینکه مطمئن بشم که اینو ترجمه کردم، گفتن که تا به امروز هیچ چیزی نیست که من رو خوشحالتر بکنه در جلسات AA غیر از اینی که ما میتونیم به همدیگه کمک بکنیم، در جلسه شرکت بکنیم و مطمئن بشیم که به یک نفر دیگه داریم توی جلسه کمک و خدمت میکنیم و این هنوز هم باعث میشه که اشک من در بیاد. Okay.
Pretty much everything in my life has been attached to my recovery. Not even pretty much, everything. I have a beautiful 17-year-old daughter now in recovery. I've had an amazing life with her and with my wife, and my daughter just got into college. And that's because I'm sober and part of this program.
و امروز همه چیز در زندگی من به بهبودی من گره خورده. تأکید میکنم که همه چیز، نه خیلی از چیزها. من امروز یه دختر 17 ساله بسیار خوب دارم که در بهبودی به من داده شده و یک زندگی فوق‌العاده، یک همسر فوق‌العاده دارم و امروز دختر من وارد دانشگاه شده و همه این چیزهای خوب رو من مدیون AA هستم و مدیون بهبودی.
I've been creative. I've followed my dreams. I've acted on YouTube in commercials. I've got to act with my daughter, which is amazing. I write scripts. My creativity is my recovery.
و من تونستم دوباره قوه خلاقیت خودم رو به دست بیارم و بتونم رویاهام رو محقق بکنم. تونستم بازی بکنم در آگهی‌های تبلیغاتی توی یوتیوب همراه با دخترم که بسیار فوق‌العاده است. تونستم که دست به قلم بشم و بنویسم و هنرم رو به نمایش بذارم.
And AA is vast, wide. It's not just AA for me. I have a writer's meeting on Zoom in New York that I go to as a writer. So I find support and give support as a writer. And my friend DeWitt, who's on the screen, who I've never met in person, only in Zoom, is a wonderful close friend.
So this rider meeting is an AA meeting.
Yeah, so I'm basically wanting to let people know that here we have not just AA meetings, but we have rider meetings. We also have ones for mental illness. So if you're duly diagnosed, we have men's, women's meetings. There's all sorts of different meetings and places to find a home. And I really, you can put it in your words. I just wanted to put that out there.
Interesting, yes. و AA انجمن الکلی های گمنام امروز بسیار گسترده و وسیع شده. مثلا اینجا که من هستم و به واسطه کاری که دارم یک سری جلسات برگزار میشه که جلسات مخصوص نویسندگانی هست که در AA هستند و من به اون جلسات میرم و این برای من خیلی هیجان انگیز هست و توضیح دادن که در اینجا ما جلساتی داریم که با فرمت های مختلف، مثلا جلسات بانوان فقط یا جلسات آقایان یا جلساتی که مخصوص کسانی هستند که مشکلات دیگه‌ای هم دارن برگزار میشه و شما میتونید انتخاب کنید که توی کدوم جلسه شرکت کنید.
Awesome. Yeah, it's amazing. The people of color, any kind of meeting you could think of, people are there so that there's a space for everybody to feel at home. But what I wanted to say, please share the yeah, I will absolutely do that. The other thing I wanted to say was relationships. You know, this guy that spoke yesterday, who's on the call today for me, Mick, he was at the first meeting that I walked into. And here we are on a meeting together in Iran 35 years later. And I'll let you say that and then I'll tell you one more thing.
و چیز دیگه هم که میخواستم راجع بهش صحبت کنم این ارتباطیه که ما با هم دیگه توی AA برقرار میکنیم. مثلا این آقایی که الان توی جلسه هم هستن، میک، که دیروز صحبت کردن، اولین کسی بودن که من توی اولین جلسه ایشون رو دیدم و باهاشون آشنا شدم و ببینیم که بعد از چندین سال ما با هم دیگه وارد یک جلسه شدیم توی ایران و من دارم صحبت.
I started getting high because I love laughter more than anything. It's just, I love to laugh. And with Mick and in recovery, I have better laughs than I had high. And I laugh so hard on the phone. And this is how Mick laughs. He has like a really distinct laugh and I get tears down my face. And the gift of friendship and laughter, it's priceless.
و چیز دیگه هم که من خیلی با اون علاقه مند هستم اینه که میتونم بخندم و خنده های من امروز توی بهبودی بسیار با ارزشتر و بهتر از اون خنده هایی هستم که در زمان مصرف داشتم. من با این آقایی که اینجا هستن، میک، خیلی میتونم بخندم و حرفای زیاد خنده داریم که با هم دیگه بخندیم و من عاشق اون لحظه ای هستم که اون پشت تلفن میخنده. Can you pretend to laugh again? I can't translate. اینجوری میخنده و این لحظات و این خندیدن با هم دیگه برای من بسیار ارزشمنده، طوری که نمیشه روش قیمتی گذاشت. You're perfect.
However, this disease is cunning and baffling, and one of the hardest things I had to do in my recovery was when I had 15 years. I had to bury my best friend in the whole world. He had 6 years sober, six wonderful years that we talked on the phone every day. And, you know, he knew he would come visit and hold my baby. And he went out, he relapsed. And in a year, he died in his sleep. He drank himself to death.
و باید یادمون باشه که همچنان این بیماری الکلیسم مبهوت کننده و با قدرت هست. من یکی از دوستان بود که توی برنامه 6 سال هوشیاری داشت و بعد از 6 سال لغزش کرد و توی 1 سال به جایی رسید که از دنیا رفت و ما ازش دادیم.
I don't know that there's a silver lining. I think that's just how it is. Sometimes I think about him in sadness, and sometimes I laugh. But at the end of the day, there's that line, it's better to love and lost than never love at all. And it's a cliche, but I'm grateful not that we had this friendship, but that I got to love him.
و من خب خیلی وقتا به این دوستم فکر میکنم، بعضی وقتا با غم و غصه و بعضی وقتا هم میخندم وقتی که بهش فکر میکنم و خاطراتش رو یادم میاد، ولی در نهایت چیزی که بهش میرسم اینه که من اون رو دوست داشتم و تجربه بوده که داشتم و از دستش دادم و این دوستی نبوده که من داشته باشم، این عشقی بوده که من نسبت بهش داشتم و دارم.
Now I get to show up for newcomers, and when my sponsee George calls me, it makes my whole day to think that I have something to give to him, and that we can share in laughter, and that I can make light of things and just be supportive, just be excited for him and encourage him. Before the steps, that's what this thing is. It's support, encouragement, kindness. Sorry if I went too long.
No, it's okay. و بهترین چیزی که من امروز دارم اینه که خودم رو نشون بدم به تازه واردها تا ببینن که من همونجا هستم. مثلا وقتی که رهجوی من جورج به هم در طول روز زنگ میزنه، اون روز من رو میسازه به خاطر اینکه این احساس به من دست میده که من یک چیزی دارم که میتونم با اون به اشتراک بذارم تا کمکی بهش بشه و ما با همدیگه میخندیم، تجربیاتمون رو در اختیار همدیگه قرار میذاریم و راه برامون روشن میشه و من میتونم حمایتگر باشم و یک نفر دیگر رو هیجان زده کنم از اینکه داره قدم ها رو انجام میده، به خاطر اینکه قدم ها همگی به خاطر این هستن که من بتونم حمایتگر، مشوق و در نهایت مهربانی باشم.
The thing that's so special about sponsorship and someone staying sober is that it's maybe 1% that does of all the people I reach out to. And on Zoom, I have the ability now, anytime there's newcomers on a Zoom, I can text them and say, my name's Mitch, I have 29 years, here's my number. But you often don't hear from them or they don't stay sober. So when someone does and you get to go down that road with them, what a gift.
و چیز خیلی خاص و هیجان انگیزی که راجع به راهنمایی هست اینه که ما میتونیم به یک نفر دیگه کمک بکنیم که هوشیاریش رو به دست بیاره. خب خیلی وقتا توی مخصوصا جلسات آنلاین کسان زیادی هستن که به عنوان تازه وارد میشن و من کاری که میکنم این هست که شمارم رو میذارم و خودم رو معرفی میکنم و از اونها میخوام که با من تماس بگیرن. خب خیلی هاشون تماس نمیگیرن و دیگه پیداشون نمیشه و حتی ممکنه که هوشیار نمونن، ولی حتی اگه یک نفر از اونها هم به من زنگ بزنه و هوشیاریش رو به دست بیاره، من احساس میکنم که هدیه بسیار ارزشمندی به من داده شد.
How much time do I have left, Mona?
I don't know. چقدر زمان دارن؟ I think 10 minutes.
Okay, cool. So,
ده دقیقه اوکی.
مرسی. Yes, 10 minutes.
Okay, awesome. You know, some people say when you get sober to write a list of all the things you want on a piece of paper, and that typically once you've been sober for even a little while or a year, that you will have exceeded your wildest dreams. And for me, it was to feel comfort in my own skin, not get kicked out of school or have to look over my shoulder and lie to my parents. And man, is my life full far more than that.
و خیلی ها میگن که وقتی که هوشیاریتون رو به دست میارید یه لیستی تهیه کنید از چیزایی که میخواید که داشته باشید و بعد از یک سال برگردید به اون لیست نگاه کنید و ببینید که اونا رو به دست آوردید یا نه. چیزایی که من میخواستم توی سال اول هوشیاریم این بود که بتونم احساس راحتی بکنم با خودم و با بدن خودم و اینکه از مدرسه اخراجم نکنم و بتونم توی چشای پدر و مادرم نگاه کنم. و وقتی که یک سال از هوشیاریم گذاشت و برگشتم به اون لیست نگاه کردم، دیدم که خیلی خیلی چیزهای بیشتر از اون چیزهایی که خودم میخواستم رو به دست آوردم.
You know, in 1995 I saved up money for my graduation trip, and my trip was to go to San Diego, California, to the AA World Convention, and all of us alcoholics from all over the world, long before Zoom, we stood in this stadium, 40,000 people or something, we held hands, and we all said the Serenity Prayer together.
و توی سال 1995 من قادر شدم که پول پس انداز بکنم تا بتونم اون جشن فارغ التحصیلی و اون سفری که میخواستم برای جشن فارغ التحصیلی برم رو برم به گرد همایی AA. Sorry, you said where?
It was in San Diego, California.
توی کالیفرنیا سان دیگو و اونجا یک جلسه AA گرد همایی AA برگزار شد که 40,000 نفر توی اون شرکت میکردن و ما هر 40,000 نفر آدم تونستیم دسته همدیگر بگیریم و دعای آرامش رو با همدیگه بخونیم.
Beautiful. And now with Zoom, I don't have to go there to see what AA is like. I get to come here and be with all of you people and all of us strangers who are somehow family, united by something that's awful that's become something beautiful and is based on helping others.
و الان به واسطه زوم و برنامه های آنلاین که ما میتونیم توش جلسات رو برگزار بکنیم، دیگه نیازی نیست حتی من بلندشم برم یک جای دیگه تا ببینم گرد همایی AA چه شکلی هست. اینجا توی این اتاق ما میتونیم با همدیگه صحبت بکنیم، غریبه هایی که تا حالا همدیگر ندیدیم ولی به نوعی خانواده همدیگه هستیم و اینجا دور هم جمع شدیم و همه یک هدف اصلی داریم و اونم کمک کردن به همدیگه است تا بتونیم هوشیار بمونیم.
You know, we talk about the ism, and when people say ism, they mean the other things that come with our alcoholism. And for me, it's ADHD, and it's about with depression. And everything that I've had to deal with has been connected to my recovery. Any treatment for anything I've had has not bashed against my recovery. It's all gone together. My recovery is paramount in every illness I have and in everything that I do. Isn't that amazing?
و وقتی که صحبت از بیماری الکلیسم میشه، ما با یک مکتب سر و کار داریم که ممکنه چیزهای دیگر رو هم در بر بگیره، مثل بیماری های دیگه یا مسائل دیگه که هر آدم ممکنه داشته باشه، مثلا افسردگی یا ADHD یا هر بیماری روانی دیگه. ولی چیزی که مهمه اینه که بهبودی من در رأس همه اینا قرار داره و میتونه همه اینها و همه زیرشاخه‌های بیماری الکلیسم رو در بر بگیره و همگی رو درمان بکنه.
I had a horrible depression 12 years ago and suffered. But here I am now, sober, and it says no matter how far down the scale we have gone, we can see how our experience will benefit others.
و من الان اینجا هستم در حالی که 12 سال پیش داشتم از یک افسردگی شدید رنج می بردم و همونطور که توی کتاب هم اشاره می کنه اینه که اصلا مهم نیست که ما تا چه حد به عمق رفتیم و تا چه حد به کف خوردیم. شاید امروز تجربه ما بتونه به یک نفر سود برسونه و به یک نفر کمک کنه.
And my sponsor George, he has the same issues, and we came together. I'm able to support him on that level and on the AA recovery level. My experience is benefiting others, and then his experience is going to benefit others.
و رهجوی من جورج با چنین مشکلات روحی روانی رو به من آورد و من رو به عنوان راهنمای خودش انتخاب کرد و من تونستم هم در مسائل بهبودی و هم در این مسائل مشترکی که داشتیم تجربه خودم رو در اختیارش بذارم و اینجوری تجربه من باعث سود رسوندن به یک نفر دیگه شد و همینطور اون هم بعداً میتونه این تجربیات رو در اختیار نفرات بعدی قرار بده.
One thing I deal with, you know, I'm always dealing with stuff. I'm sober a long time. But the work doesn't end. And justified anger is certainly something that I deal with a lot. And this idea as an alcoholic of wanting everything to be fair, according to me.
و چیزی که من خیلی باهاش سر و کله میزنم و سر و کار دارم، البته به عنوان یک الکلی همیشه من در حال سر و کله زدن با یک چیزی هستم و این باعث میشه که هیچ وقت اقدام من و حرکت کردن من متوقف نشه. چیزی که من باهاش بیشتر از همه سر و کله میزنم این عصبانیت توجیه شده است. به عنوان یک الکلی من خودم رو توجیه میکنم که عصبانی بشم به خاطر اینکه فکر میکنم همه چیز باید عادلانه و سر جای خودش باشه.
So luckily I have friends. I have a wife. I have people that can help me see through it. And I learn how to make decisions that are aligned with my recovery, especially in the ways of anger. You can say that and then I'll finish it.
و خوشبختانه من دوستان دارم، همسرم کنارم و کسانی دور و برم هست ورز کنم و نهایتا تصمیم گیری کنم در این موارد. تصمیم گیری هایی که بر پایه بهبودیم هستن، مخصوصا در مورد موضوعی مثل خشم و عصبانیت.
For example, I've been about 2 years ago I was in the grocery store parking lot and somebody took a spot that was mine or that I had been waiting for. And I heard this demonic voice come out of my body that just said, "That's mine." That's my alcoholism.
Okay, go on.
Okay, can I go on? So what do I do in my recovery now? I park across the street and I pay money because the free parking lot isn't free if I'm going to get angry and then have to feel emotionally hungover about it. So I park across the street now and put money in the meter. That's my recovery.
Yeah, right. مثلا 2 سال پیش من توی پارکینگ یک مغازه بودم که اون پارکینگ مجانی بود و رفته بودم یک جای پارک رو پیدا کرده بودم که ماشینم رو پارک کنم، ولی یک نفر اومد و زودتر از من اونجا پارک کرد. یک صدایی در درون من که از بیماری الکلیسم من نشأت گرفته بود میگفتش که این پارکینگ مال منه و من نمیذارم اون اینجا پارک کنه. ولی بر پایه بهبودی کاری که من میکنم اینه که میرم ماشینم رو اون طرف خیابون پارک میکنم، جایی که باید براش پول پرداخت بکنم، به خاطر اینکه تا زمانی که باعث بشه این پارکینگ من رو عصبانی بکنه و خشم من رو برانگیزه دیگه مجانی نخواهد بود. پس من نهایتا تصمیم میگیرم که برم پول بدم، جای پارکم رو عوض بکنم، ولی خشمگین و عصبانی نشم. Yes.
First, I want to say thanks for the kind words that are coming up in the chat. It means a lot. And, you know, the other part of that story is that I can't take back screaming at somebody. I can't do that. But I can work a day at a time to not do it to the next guy or girl.
و چیز دیگه ای هم که میخوام بگم اینه که من نمیتونم برگردم و زمان رو برگردونم و عقب و درست کنم اون دادی رو که سر یه نفر زدم، ولی میتونم یک روز به یک روز روی خودم کار بکنم تا به نتیجه برسم که دیگه این کار رو انجام ندم و سر نفر بعدی داد نزنم.
We cannot wish. Did I say we can't wish? Did I say that or wish to shut the door on it? Did I say that? No. Okay, cool. Well, the line that goes with that is, well, no, now I'm going all over in my head. We will comprehend the word serenity. We will know peace. Hold on. No matter how far we will not. What's the line? We will not what the past. I'm blanking or wish to shut the door on it. Anyways, I think I said it pretty well in my own way.
I remember that in Farsi. بچه دیگه هم که از کتاب میخوام بگم اینه که از گذشته خود پشیمان نیستیم و آرزوی فراموش کردنش رو هم نمی کنیم.
We will not regret the past nor willing to shut the door on it. I know that, but you know, I'm here in Iran. I get a little nervous.
Yeah, I see. Fortunately, I remembered the Farsi one. That's so rare, but I remembered.
It's beautiful. It's beautiful. Yeah, you know the final things are just about, you know, I have a sponsor. He'll always be my sponsor. He's getting old and I know everything he's going to say, but he'll always be my sponsor. And through Zoom, I found three people in different areas of my life that helped my recovery with writing, with relationship as a husband, and about love, and about how to be loving. So I have people, I don't think that one size fits all, and I go to different meetings. I go to a men's meeting, a writer's meeting, an old timer's meeting. I believe in mixing it up. And that's how I keep my recovery fresh. I hope that's not too much.
No, و خواستم که از راهنمام قدردانی کنم که همیشه با من بوده و من چیزهای زیادی ازش یاد گرفتم و حتی و همیشه راهنمای من خواهد موند. و سه تا چیز هستن که من توی برنامه خیلی ازشون کمک میگیرم، اینه که بتونم به یک نفر دیگه کمک بکنم، بتونم از یک نفر دیگه کمک بگیرم و بتونم لول زندگی شخصیم رو در یک سطحی نگه دارم که از اون هم بتونم کمک بگیرم. و اینکه توی جلسات AA من به جلسات مختلفی میرم، جلسات با فرمت‌های متفاوت، و سعی میکنم این دایره رفتن به جلساتم رو وسیع‌تر و وسیع‌تر بکنم تا بتونم همیشه در جلسات سر حال و تازه باشم و بهبودیم رو تازه نگه دارم.
Because at this phase of my sobriety, and it wasn't always, there's been years where I didn't work the program enough, and sure, did I not benefit from it emotionally and stuff? Sure, but more importantly, I wasn't there for someone else, and that's number one. And when I talk about talking to these other guys and people in my life, it all comes down to what I talk to DeWitt a lot about, and that is emotional sobriety. And it's just contingent on a day-to-day basis of how I behave, and there are people with far less time than I that could work an awesome program on one day, and me not so much. So we really are here for each other. And I learn from new people's willingness, just as I learn from wisdom from old timers. And if time's up, that would be a cool way to end. But, you know, whatever y'all need.
Yeah, just a moment. و زمانهایی بوده توی برنامه که من به طور کامل برنامه رو انجام ندادم و خب درسته که برنامه رو انجام ندادم، ولی مهمترین چیزی که من ازش رنج بردم این بوده که نتونستم به یک نفر دیگه کمک کنم و نتونستم در رأس خدمت باشم، و این چیزیه که بهش میگیم هوشیاری عاطفی. هوشیاری عاطفی مهمترین چیزیه که توی برنامه برای من هست، این که بدونم میتونم به یک نفر دیگه خدمت کنم و به یک نفر دیگه کمک کنم و یک روز رو دارم که روی بهبودی خودم و کمک کردن به دیگران کار بکنم، و همینطور که میتونم از تجربیات افراد قدیمی تر در جلسه استفاده کنم، به همون اندازه هم باید از تمایل تازه واردان توی جلسه یاد بگیرم.
I have one last thing to say. I have a friend. I'm lucky that I grew up. One of my best friends, Ramtin, and I got to grow up kind of with a Persian family because I slept over at his house all the time. And I'm also a chef. I teach cooking to kids. I work with kids. I'm a special education aide at one school, and I teach cooking to kids. And Ramtin's family introduced me to sumac and saffron, and and they're I put sumac on everything. So if you want to tell them that, and then I have one other piece of the Ramtin story, and then I'll shut up. I promise.
و چیز دیگه هم که میخوام بگم اینه که من یک دوست دارم به نام رامتین که از بچگی با هم بزرگ شدیم و من میرفتم به خونه اونا و میموندم اونجا و هنوز هم با هم دوستیم. یک شغل دیگه هم که من دارم اینه که آشپزی تدریس میکنم به بچه ها، و این دوستم رامتین به خاطر اینکه ایرانیه به من سماق و زعفرون رو معرفی کرده که من سماق رو تقریبا روی هر چیزی توی غذا میریزم و بسیار خوشمزه‌اش میکنه. یک چیز دیگه هم میخوان بگن و تموم کنن صحبتشون.
When Ramtin and I were 13, we stole my mother's car and drove to San Francisco to get drugs, and we got lost, and we ended up getting held up and robbed at gunpoint. And I got sober, and Ramtin ended up spending a lot of time in jail. And I'm going to tell you the whole story and you can break it up. It's almost over. And I was driving by my house and this guy in this nice car. And I was looking at this nice car and I was like, God, I'd like to have that Toyota. And he sticks his head out and he goes, it's me, Ramtin. And he follows me over to my house. And here we are 30 years later. And he's been out of jail and he's got nine years sober in the program. It was just so touching to me. And we talked about that night that we stole the car, and we lived to tell the story and laugh about it. And he's got two daughters. And so that is the miracle of our program. And I will absolutely shut up with that, other than saying it's an honor to speak to everybody today. And this has been so special.
Thank you so much. It was great. و آخرین داستانی هم که ایشون تعریف کردن از رامتین بود که میگن که وقتی 13 سالمون بود ما با دوستم رامتین ماشین مادرم رو دزدیدیم و رفتیم به سان فرانسیسکو. اونجا ماشینمون رو زدن و ما گم شدیم، رفتیم اونجا که مواد تهیه کنیم و مصرف کنیم، و از این کارای این شکلی و خرابکاری این شکلی میکردیم تا اینکه من هوشیار شدم، رامتین رفت زندان و بعد از سالها یهو سرکلش پیدا شد، در حالی که 9 سال هوشیاری داشت. و خدا رو شکر به لطف این برنامه ما دوباره با هم هستیم و اون هم 2 تا دختر داره و زندگی خوبی داره و این معجزه ایه که برنامه AA برای آدم ها به وجود میاره. Okay, thank you so much again. It was an honor interpreting for you.
Thank you so much. Hope you guys have a great meeting, and thanks again for having me. And I'll bring some.